بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير على التهي التهامي القرشي الحاشمي المكي المدني على عبد المؤيد الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين القاسم محمد صلى الله على أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين قال الحسين عليه السلام إني لم أخرج أشرا ولا بترا ولا مفسدا ولا ظالما إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم أريد أن أمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسير بسيرة جدي وسيرة أبي علي بن أبي طالب عليه السلام. توفيقي حاصل شد بنا به دستور و دعوت برادر ارزشمندمون جناب آقای شش کلامی از امشب به مدت 5 شب انشاءالله در محضر نورانی شما حاضر بشم و مطالبی رو محضر مبارک شما من میدانیم که دعوت های از سالار شهیدان زین ابن علی علیه السلام شد که ایشان به طرف کوفه حرکت بکنند. حالا تعداد این نامه ها رو 4000 تا 8000 تا 12000 تا گفتند، اما آیا این تعداد نامه درسته یا نه این قابل بحثه. اما بخوایم نتیجه راحت تر بگیریم میتونیم کننده ها هزاران بودن، مثل قماری که ما امضا می کنیم یک پارچه است ولی پایینش امضاهای متعددی نقش می بند. این نامه ها که آمد به هر جهت امام حسین علیه السلام مصمم شدن برای این موضوع. یکی از کسایی که اومد محضر ایشون و از ایشون درخواست کرد که منصرف بشید نرید برادر ناتنیشون محمد ابن حنفیه بودند. محمد ابن حنفیه مادرش خوله حنفیه است، مال قبیله بنی حنیفه، شخصیت ارزشمندی است در قبرستان بقیع مدفون. یک گروهی هم به دنبال ایشون اون موقع را افتادن، الان هم تکوتوک در بعضی جاهای دنیا هستند. این گروه را میگن گروه کیسانیه. زمان امام ششم علیه السلام یه عده اومدن دکون درست کردن، حزب درست کردن، بازی را انداختن که محمد ابن حنفیه امام ماست. امام ششم علیه السلام با تعدادی از دوستان و افرادی که مدعی بودن آمدن قبرستان بقیع، دستور فرمودن که محمد ابن حنفیه را قبرش را شکاف کردن. بعد جنازه که نمایان شد به درخواست امام ششم روح بر کالبد این آقا و امامزاده آمد. محمد ابن حنفیه چشماشو باز کرد و به امام صادق علیه السلام به عنوان امام مفترض و طاقه سلام کرد و به این آدما گفتش که دکان درست نکنید، حزب‌بازی هم نکنید، من امام نیستم، امام زادم، فرزند علی و المؤمنین علیه السلامم و امام واجب الاطاعه این آقا هستم، به نام من حق ندارید جریانی را راه بیندازید. بعد روح از کالبد خارج شد، دوباره به دستور امام ششم دفن شد در همون جایی که قبلا مدفون بود. وقتی خوله حنفیه را به عنوان اسیر جنگی آوردند وارد مدینه کردند، یک عده آمدند تماشای اسرا. یکی از تماشاچی‌ها خلیفه دوم بود، اومد و نگاه کرد، دید که این خانم خانم با شخصیتی است، به قول امروزی ها خوشگل و خوشتیپ، و برجسته است از نظر شخصیت، این آدم از خوله حنفیه درخواست ازدواج کرد، خواستگاری کرد. خوله حنفیه زن با معرفتی بود، میفهمید چه خبره، گفت من که فعلا تصمیم ازدواج ندارم، اگر روزی قرار شد من تزویج به کسی بشم حتما همسری انتخاب میکنم که شایسته باشه و من بنا دارم در صورت تحقق این امر با علی ابن ابی طالب علیه السلام ازدواج کنم. که نتیجه این تفکر و این عمل نطفش شد محمد ابن حنفیه با این وضعیتی که عرض کردیم. آمد محضر امام حسین علیه السلام، این مطلب در جلد 44 بهار الانوار مرحوم علامه بزرگوار محمد باقر مجلسی صفحه 329 مضبوطه. اونهایی که بخوان ببینن این مطلب رو اونجاست. بعضیا به علامه مجلسی خب خیلی جسارت کردن، خیلی اهانت کردن، و حال اینکه علامه مجلسی شخصیتی است که یکی از مراجع بزرگ ما از سادات گفته بود که به خدا قسم و به مادرم فاطمه قسم فردای قیامت یکی از شفاعت کنهای بزرگ محشر علامه مجلسی است. علتش هم اینه که در اون شرایط در دوران صفویه این بزرگوار یک کتابشون 110 جلد به نام بهار الانوار. الان آقایون علما و طلبه هام دیگه کامپیوتر و لپتاپ در اختیارشون هست، که یکی خودش میگو ما دیگه شدیم آیت الله لپتاپ، همه جا با خودمون میبریم و میزنیم و سرچ میکنیم، خیلی زحمت نداره. ولی اون روز کتاب نوشتن کاری بود کارستان. بعد بعضی هم خب باز از اون ولی میفتن میگن که ایشون میرفت به دربار صفویه چنین و چنان، و حال اینکه علامه مجلسی میرفتن تو دربار صفویه که در اونها اثر بگذارن نه اثر بپذیرند، تکلیفشون رو بلد بودند. علامه مجلسی شخصیتی است که مرحوم علامه بحرالعلوم سید بحرالعلوم که حدود 100 مرتبه امام عصر علیه السلام را در آغوش گرفته و نشسته با امام زمان درد دلها کرده، سید بحرالعلوم کسی است که مرحوم آیت الله کاشف القطا، شیخ جعفر کاشف القطا میگه من دوست داشتم که علامه بحرالعلوم به من افتخار بدن، من با عبای خودم نعلینهای علامه بحرالعلوم رو پاک کنم. این علامه بحرالعلوم میفرماید که من دوست داشتم خدا اون کارهایی را که از من قبول کرده. ما کار زیاد میکنیم ولی نمیدونیم که کدومش پذیرفته شده، چون ما به شکل کار نگاه میکنیم و به حجم کار نگاه میکنیم، اما خدا به کیفیت و اخلاص در کار نگاه میکنه. حر ابن یزید ریاهی با 1000 سواره میاد راه را بر پسر فاطمه میبنده، بعد لحظاتی هم آنچنان حسینی میشه، آنچنان ادب میکنه که امام عصر علیه السلام در میان شهدای کربلا سر 2 قبر که میرن، سر قبر قمر منیر بنی هاشم ابوالفضل العباس علیه السلام و حر ابن یزید ریاهی، امام زمان از این 2 شهید تقدیر میکنن و میفرماین شما از جد مظلومم حسین مدد کردید. بنابراین ما نمیدونیم چه کاری از ما قبول میشه مگر اون کاری که واقعا خدا توش باشه، به قصد قربت باشه، برای رضای خدا باشه. آقای سید مهدی علامه بحرالعلوم میگوید که من دوست دارم اون کارهایی را که خدا از من قبول کرده اونا را بدم، که علامه مجلسی ثواب 2 کتابشو به من بده، جلاء العیون و 1 کتاب دیگر. پس علامه مجلسی یعنی در اوج جایگاه معنوی، شخصیتی، فضیلتی، علمی و اجتهادی. ایشون در جلد 44 بهار صفحه 329 این گفتگوی این دو برادر ارزشمند را مطرح کرده. محمد ابن حنفیه گفتش که برادر، مردم کوفه را دیدید با پدرمون چه کردند، ملاحظه فرمودید با برادرمون حسن ابن علی چه معامله ای کردند، بهتر این راه را نرید و این سفر را نداشته باشید. امام حسین در پاسخ فرمودن که برادرم، اینی لم اخرج عشرن ولا بترا، من این راه را برای گردنکشی و ایجاد رعب و وحشت آغاز نمی کنم، نمی خوام مردم رو بترسونم. در این بیان نورانی امام حسین استنتاج میشه، ما نتیجه می گیریم که ما به عنوان دوستان امام حسین اگر کسی را بترسانیم، اگر خانواده خود را با رعب و وحشت اداره بکنیم، اگر دیگران از ما بترسند، به بیان نورانی پیامبر عظیم الشأن اسلام که حضرت فرمودن ملعون اون کسی که از نوع رفتار او دیگران مجبور بشن به او احترام بکنند. باید احترام امر قلبی باشه، علاقه امر درونی باشه. آقای ناپلئون بناپارت وقتی راجع به پیغمبر اسلام صحبت میکنه میگوید که من برای پیغمبر مسلمان ها یک اسم یافتم که جمیع اسامی است و میگویم که پیغمبر مسلمان ها را باید اسمشون رو گذاشت محمد جهانگیر صلی الله علیه و آله و سلم. یعنی آقایی که قلبها را تسخیر کردند، یعنی شخصیتی که نمیخواستن جسم کسی در اختیارشون باشه با ترس و لرز و وحشت و اضطراب، به قلبها رسوخ میکردند. این بیان حسین ابن علی به ما دوستان این بزرگوار میآموزه که ما در حیطه زندگیمون، محل کارمون، معاشرتمون، سر و کار داشتن با مردم، باید یک کاری بکنیم که قلب ما به قلب اونها متصل بشه، نه اینکه از زبان ما وحشت داشته باشن و به ما سلام بکنن، از کلام ما بترسن بگن آقا بفرمایید بالا، از رفتار ما خوف داشته باشن بگن که چیزی نگید، این اگر دهانش باز بشه دیگه نمیشه جمعش کرد. این نشانه ای از مسلمانی نیست، این علامتی از تبعیت از پیغمبر اسلام نیست. ایجاد رعب و وحشت در زندگی ها اثر بد داره، تالی فاسد داره. دعوت شده بودم در نارمک در یک همایشی به عنوان روز خانواده صحبت بکنم، بعد وقتی صحبت من تمام شد اومدم از مجلس خارج بشم، یه خانمی به من گفت آقای دکتر میتونم چند دقیقه وقتتون رو بگیرم؟ گفتم بله، ما کسی نیستیم، بعضی ها اینقدر کلاس میگذارن فکر میکنن خبریه، ما مثل شماییم، ایرانی هستیم، مسلمانیم. نشستم، نشست بغل دست من، گفتش که من پزشکم، شوهرمم پزشکه، ما یک دختر 9 ساله داریم، هر شب که شوهر من از مطب میاد کلید را به درب ورودی داخل میکنه، به قفل میخواد وارد بشه، دختر من میدوه میگه با مامان بازم بابا اومد، برم کجا پنهان بشم منو کتک نزنه و فحاشی نکنه. یعنی چی؟ یعنی اینکه آقای برتراند راسل میگه که مدرک علمی و آکادمیک با شعور دوتا مقوله جداست. ممکنه آدم چند تا مدرک علمی رو یدک بکشه ولی از فهم و کمال و شعور محروم باشه، ولی اتفاق میفته که آدمی هیچ سواد نداشته باشه ولی بفهمه با همسر و فرزند، با دیگران، با همسایه، با همنوع، با هموطن چگونه باید رفتار بکنه. پیغمبر اسلام یاد دادن که سعی بکنید به قلوب انسانها وارد بشید. خانمه بچهش آورد، یه بچه نابالغ، طفل معصوم رو گذاشت رو زانوی پیغمبر اسلام. برای نامگذاری یا دعا برای شفای بیماریش، این بچه تا نشست لحظاتی بعد زانوی پیغمبر رو ملوث کرد، کثیف کرد و نجس کرد. مادر ناراحت شد، برا شفته شروع کرد خودش رو زدن. ای وای خدا مرگم بده. اومد بچه رو بلند کنه، رحمت للعالمین فرمودن دست به ترکیب بچه نمیزنی، میگذاری تا هر وقت نشسته بنشینه، بعد من میرم اون طرف یه ظرف آب میریزم پامو آب میکشم. این آقا میشوند به قول ناپلئون بناپارت مسخر کننده قلبها. که آقای دکتر گستاو لوبون مسیحی نویسنده تاریخ تمدن اسلام و عرب و آقای پروفسور هانری کوربن فرانسوی استاد دانشگاه سوربن پاریس و از ارادتمندان ویژه مرحوم علامه طباطبایی، اینا دوتاییشون میگن اسلام یک مثلث سه ضلعی است. ضلع اولش پیغمبر اسلام و رفتارشون با مردم، خاکستر میریزن به سر، شکمبه شتر میریزن، بعد دستان رحمانی این بزرگوار میاد به طرف آسمان، اللهم اهد قومی فانهم لا یعلمون، خدایا این مردم رو هدایت کن که رو سر من خاکستر میریزن، اینا نادانند. این آقا قلب رو تسخیر میکند. ضلع دوم این مثلث گفتن امیرالمؤمنین علیه السلام و اطاعتشون از پیامبر و شمشیر زدنشون برای دفاع از اسلام جدید الولاده. و ضلع سوم این مثلث بانوی بزرگوار با عظمت مکرمه خدیجه بنت خویلد سلام الله علیها که همه هستیشون رو تقدیم به رحمتون للعالمین برای اعتلای کلمه اسلام و کلمه طیبه لا اله الا الله و محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. این امام حسین علیه السلام در محضر این شخصیت تربیت یافتند. فرمودن برادرم از این سفر من فکری برای ایجاد رعب و وحشت ندارم. انسان که میترسه، خانم که میترسه، آقا میترسه، بچه میترسه، در سایه ترس و عدم امنیت هیچ تولید، هیچ سازندگی و هیچ کار مثبتی انجام نمیشه. چرا به ما میگن که به همسرتون زیاد نگید جدا میشیم طلاقتو میدم؟ یه آثار روانی داره، چون خانم هر لحظه به آقا میگه که من میخوام از تو طلاق بگیرم، آقا میگه خب پس برای چی من خونه رو بزرگش کنم، اینم زیادی. آقا میگه خانم فردا طلاقتو میدم، میگه برای چی من گردگیری بکنم، برای چی نظافت بکنم، من رفتنی هستم. سلب امنیت میکنه. چه کسایی میتوانند بدون رعب و وحشت زندگی کنند و زندگی بسازند؟ اونهایی که در مکتب انبیا آموزش دیدن، اونهایی که در محضر 14 معصوم چیز یاد گرفتن. یک بزرگواریست شما میشناسید، از اولیاء خداست، آیت الله سید محمد ضیاءآبادی، مال ضیاءآباد قزوینه، که آیت الله العظما آقای وحید خراسانی در درسشون فرموده بودن مگر کسی میتواند به سادگی آقای ضیاءآبادی را بشناسد که چه شخصیتی است؟ آقای ضیاءآبادی زوجشون، خانمشون مریض شدن، دیالیزی بودن. یکی از آقایان بازار که شما میشناسید روزم زیاد میگیره، از مریدای آقاست، رفته بود خدمت آقای ضیاءآبادی، گفته بود آقا شما چند سال مشهد مشرف نشدید، من یه بلیط گرفتم 9 صبح برید محضر امام رضا، 4 بعد از ظهر برگردید. آقای ضیاءآبادی فرمودید من از شما تشکر میکنم، من مشهد نمیرم. این آقای بازاری شروع کرد به آقا نصیحت کردن، زیارت امام رضا چنینه چنانه، حسناتش آنچنانه. آقا فرمود همه اینا رو میدونم، اما همسر من بیمار دیالیزیست، ما پرستار نداریم، من اگر چند ساعت از این خانم دور بشم، آب میخواد، غذا میخواد، سرویس بهداشتی میخواد، بره کسی نیست دستشو بگیره، این واجبه و زیارت امام رضا مستحبه. من برای مستحب واجبم رو ترک نمیکنم. از چی یاد گرفتم؟ از پیغمبر. کجا به دست آوردم؟ در محضر امیرالمؤمنین. نتیجه تحقیقات از ائمه خداست که به من یاد داده با همسرت باید چگونه رفتار بکنی. دوستان میدونم من معلم دانشگاه هم، روانشناسم و مشاور خانواده. توی مراجعاتی که داریم هر روز هر شب، بنیان خانواده یکی پس از دیگری لرزان شده و بعضی هاش هم سقوط کرده و ریخته. اگر بخواهیم جلوی این بلیه رو بگیریم، هیچ راهی نداریم غیر از آنی که در محضر 14 معصوم تلمذ کنیم و بنشینیم و زانو بزنیم و به این بزرگوارا بگیم ما بلد نیستیم. وقتی همسر مرحوم علامه طباطبایی از دنیا رفت، دیدن علامه خیلی داره گریه میکنه، یکی اومد گفت آقا شما به ماها گفتید صبر کنید، چرا شما اینقدر قرار از کف دادید؟ علامه فرمودن من در مصیبت صبر میکنم، ولی من به وفای این زن دارم گریه میکنم، چون سه تا بچه نوجوان من از دنیا رفتن، این خانم بلند گریه نکرد. بهش گفته بودن چرا صداتو آزاد نمی کنی؟ گفته بود علامه داره تحقیق میکنه، تفسیر مینویسه، من صدامو در بیارم به تحقیق او ضرر میزنم، به وفای او من دارم گریه میکنم. نبی صبر در مصیبت باشه. از کجا یاد گرفته؟ از محضر صدیقه طاهره علیها السلام. امام حسین فرمودن که انی لم اخرج عشرن ولا بترا، تو مسیر من و در سفر من ایجاد رعب و وحشت نیست. عملا هم نشون دادن شب عاشورا همین چراغایی که هست خاموش کنید، هر کی میخواد بره بره، اینا با من کار دارن، مشکلشون من. شما میدونید هر امیر لشکری، هر فرمانده جنگی به دقیقه 90 که نزدیک میشه به حمله و مسائل نظامی، سعی میکنه که سرباز زیادی بگیره، تشویقی بده، مرخصی ها رو لغو میکنن، ولی آقا چون برای خدا دارن کار میکنن، میفرمن هر کی میخواد از این فرصت ظلمت شب استفاده کنه بره. من نمیخوام ایجاد رعب و وحشت بکنم. ما خاندان از این قضایا بری هستیم، ما دوریم. آقای محمود العباس العقاد یک نویسنده سنی مذهب مصری است، وقتی جنگ صفین رو داره مقایسه میکنه، دو تا رهبر را در دو سوی این جبهه، یکی امیرالمؤمنین علیه السلام را در یک سمت و یکی اون جرثومه فساد معاویه ابن ابی سفیان لعنت الله علیه را در سمت دیگر. بعد العقاد میگوید که هر وقت آب دست علی و یاران علی میافتاد، آقا میفرمودن که به طرف معاویه آب بدید، خود خودشون بدید، به حیواناتشون بدید، ذخیره بکنن، ما آب را به اونها نمیبندیم. ولی وقتی برعکس میشد، معاویه میگفت نه به آدمهای در محضر علی آب بدید نه به حیوانات. در ادبیات عرب میگن تعرف الاشیاء به ازدادها، هر چیزی رو باید از ضد شناخت، نقطه مقابل شناخت. اون وقت این امیرالمؤمنین علیه السلام میشوند که تربیت میکنن حسین علیه السلام را. امیرالمؤمنینی که آقای ابن ابوالحدید سنی معتزلی شارح نهج البلاغه امیرالمؤمنان که 20 جلد شرح نهج البلاغه نوشته، میگوید شبهایی را تا به صبح من خواب را بر چشمانم حرام کردم و نشستم فضائل علی را مطالعه کردم، شاید قیامت مورد عنایت این بزرگوار برای این پیگیریم واقع بشم. یک سنی مذهب. معیارهای انسانی در محضر این هاست. آقا با یه مسیحی همسفران امیرالمومنین اومدن سر دوراهی حجاز و یمن خداحافظی کردن. آقا رفتن طرف حجاز، اون مسیحی رفت طرف یمن. چند قدم آقا رفتن، چند قدم او رفته، دوباره حضرت برگشتن، این مسیحی رو صدا کردن. آقا ما که خداحافظی کردیم، حضرت فرمودن تو دین ما هست با کسی وقتی رفیق شدیم به یک بار رهاش نکنیم، نکنه مشکلی پیدا کرده باشه. این مسیحی سر این دوراهی و آقا معلومه تو این دین شما خبری اشهد الله اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و اشهد انک علی حجت الله. آقا تو دین شما معلومه خبریه. این که امیرالمومنین میگن آقا تو دین ما گفتن با یکی رفیق شدی زود رهاش نکن، ما داریم برعکسش رو انجام میدیم، با ارهاممون قطع میکنیم، با برادرمون رابطه رو تعطیل میکنیم، خواهرمون چون کارت دعوت دامادی پسرش رو دیر برای ما فرستاده ما یک سال حرف نمیزنیم، بعد مرید علی هم هستیم، ادعای شیعه بودنم داریم، ادای محبان علی رو هم در میاریم. کجا شباهت داره زندگی ما به این بزرگوار؟ بعضی وقتا ما با رفتارمون خون به دل اینها میکنیم. سید بحرالعلوم شب غلامش رو فرستاد در خونه آقای سید جواد صاحب کتاب مفتاح الکرامه. و برو به سید جواد بگو که از خدا نترسیدی همسایت گرسنه خوابیده و تو سیر خوابیدی؟ آمد سید جواد خواب بود بیدار شد، پیام که ابلاغ شد، سید بحرالعلوم این سراسیمه لباسشو پوشید، عمامه رو گذاشت، عبا رو به دوش انداخت، دوان دوان اومد محضر سید بحرالعلوم، گفت آها قربون جدتون برم، قربون خودتون برم، نمیدونستم همسایم گرسنه است. سید میده چه جوابی دادن؟ فرمودن اگر میدانستی که دین نداشتی، چون نمیدانستی گفتم چرا از خدا نترسیدی. بعد سید بحرالعلوم شب یه مجمع گذاشتن رو سر غلامشون، دو رقم غذا یه خورده پول، فرمودن اینو برسون به همسایه سید جواد، اگر ادامه خوابش و زندگیش تا صبح در گرسنگی باشه خدا قیامت پدر ما رو در میاره. اینجوری موفق میشد با امام عصر علیه السلام بنشینه و درد دل بکنه دیگه. والا اینکه ما ذکر ارزشمند صلوات رو بگیم و بعد پشت سرش هم بگیم و عجل فرجه، این ما دادن خوب هم هست، ولی با اینا امام زمان رو نمیشه. امام زمان علیه السلام از دوستانشون عمل میخوان، کار میخوان، تلاش در راه خدا میخوان. و الا من بارها عرض کردم اونایی که اومدن امام زمان وقتشون رو سالار شهیدان رو اونجوری قربانی کردن که سید الساجدین علیه السلام می‌فرمایند در بدن بابای مظلومم حسین به اندازه یک نگین انگشتر جای سالم نگذاشته بودند، مسلمان بودند، آقام امام زمانشون بودند. روستایی اطراف کوفه دوان دوان آمد تو شهر کوفه، رفت تو آهنگری، هرچه پول داشت ریخ رو پیشخانه. این آهنگر گفت یه شمشیر به من بده، گفت دیر اومدی تمام شد، گفت یه نیزه بده، گفت اونم تمام شد، گفت اینا رو بردار این پول یه آلات قتاله درست کن به من بده، گفت این الان وصلت نمیده، دستش رو زد پشت دستش، گفت ای داده بیداد. گفت چی شده؟ گفت من از فیض کشتن حسین محروم شدم، از این ثواب موندم، به قصد قربت اومدن فرزند فاطمه رو اینجوری قربانی کرد. اینی که بزرگان به ما یاد دادن، میگن که عبادت زیاد جواب نمیده، اطاعت جواب میده. معصوم میفرماین این کار رو بکن چشم، این کار رو نکن چشم. این وظیفت اون وظیفت نیست. حجم کار مهم نیست. 6000 سال شیطان عبادت کرد، 6000 سال عقل ما سوت میکشه. لحظاتی خدا فرمود که به این آدم، به این آدم دوپا سجده کن. گفت من از آتشم، اون از خاک، من مقامم بالاتر، آرم میاد به ایشون سجده کنم. به خودت حاضرم ولی به ایشون نه. داره همیشه رانده و رجیم شد، چون اطاعت نکرد. انبیا و اولیا میگن آقا بیایید حرف گوش کنید. خانم حرف شوهرتو گوش کن. آقا به زن مظلومی که کس و کاری نداره سیلی زدن، نتیجهش منتظر باش تا سیلی رو بخوری. یه دوستی داشتم پیار سال فوت کرد، اینم عرض بکنم چون من یک ربه ده باید رفع زحمت بکنم. 80 و چند سالش بود، 35 سال از من بزرگتر بود، ولی به ما لطف داشت. از هم اسرای مرحوم دکتر مصدق و مرحوم آیت الله کاشانی بود، در مبارزه با اونا بود. ایشون خودش برای من تعریف میکرد، بود آقا من ورزشکار بودم، تاجرم بودم، تیمچه ی عاجب دوله نزدیک حوز. دوران جوانیم زود می اومدیم در حجره رو باز می کردیم. اون موقع اینجوری مرسوم بود دیگه، امیرالمومنین می فرمایند قبل از طلوع آفتاب برید مغازه هاتون رو باز کنید، بین طلوع این نخوابید، چون روزی ها رو تقسیم می کنن، بخوابید کمتر گیرت کنید، ولی به شرط این که شب ماهواره بذاره ما زودتر از 4 صبح بخواب، اینترنت اجازه بده ما زودتر از 2 بعد از نیمه شب بریم. چی جور داره قربانی میگیره، چی جور داره درو میکنه زندگی ها رو. گفت 6 صبح رفتم حجرم رو باز کنم، دیدم همسایه هم زودتر از من. بعد میز ایشون یه خورد اومده به طرف جرز مغازه من. یکی از چیزهایی که در دین حرامه میگن سد معبر نکنید، مانع نشید مردم بتونن. گفت من میتونستم با تذکرم یه کاری بکنم، میز رو ببره عقب، چون کشتیگیر بودم، مغرور به خودم هم بودم. اون موقع صبح آزاد یه دونه سیلی خوابوندم تو صورت این همسایه ها اومدن دونه دونه، ساعت شد 7:00 و ما رو آشتی دادن و او رفت به حجرش، ما هم رفتیم به حجرمون. 10 سال بعد مشرف شدم اعقاب مقدسه ایران. رفتم نجف، شب رفتم تو حرم امیرالمومنین علیه السلام بودم، زیارت کردم، نماز صبحم خوندم، اومدم بیام به محل اقامتم. خیلی خسته شده بودم، کم خواب بود، پله یه مغازه نشستم تو نجف که یه ذره رفع خستگی بکنم. عربه اومد مغازه‌شو باز بکنه، اصلا به من نگفت تو کی هستی، از کجا اومدی. آزاد محکم یه دل خوابون تو گوش من. 10 سال بعد از اون تاریخ من هیچی نگفتم، یادم افتاد که اون سیلیه رو دارم میخورم، ولی چیزی که خیلی ظریف بود دیدم که به اون گونه ای که زده بودم اینم به همون گونه زده، اون یکی رو نزد. اون چه به کاریم درو میکنیم، اون چه به دین پس میگیریم. ما حسین فرمودن ایجاب رو ببخشت نمیخوام بکنم، بقیه عرائزم فردا شب به فضل الله القدیر صلواتی مرحمت کنیم. من برای اینکه بهره مند بشم یک سلام میکنم محضر امام حسین عزیزان، شما رو به فیض خواهم رسوند. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائك، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر الهد منی لزیارتكم. ای حسینیا خوشا به حالتون،
دعوت شدید شب اول ماه صفر، ایام حزن بچه های پیغمبر، بیاید اینجا بشینید و بگید حسین. نقل مرحوم آیت الله العظمای بروجردی، موقعی که داشتن از دنیا می رفتن خیلی گریه می کردن، گفتن آقا چرا گریه می کنید؟ فرمودن دارم میرم، دستم خالیه. گفتن آقا این همه خدمت کردید به اسلام و تشیع، به حوزه های علمیه، شاگرد تربیت کردید به مکتب اهل البیت، خدمت کردید، شما میگید دستم خالیه. فرمودن به هیچ کدوم اینا مطمئن نیستم، تنها امیدم برای گریه هاییست که برای حسین فاطمه کردم. حالا همه با هم سلام میدیم، السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین، صلى الله عليكم يا أهل بيت النبوة.